Тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳон аз тақдими шумо азизон аз дафтари марказии радиои Озодӣ дар Прага. Ман Шалоги Гулхоҷа ҳамроҳатон хоҳам буд ва дар 15 дақиқаи барномаи имрӯз 9 январ ин мавзӯъро матраҳ намоем. Тоситони шикояти шиканҷа дар шуъбаи милисаро месанҷад. Модаре аз шаҳри Норак мегӯяд, милисаҳо якбора се писарашро бераҳмона латупук карданд.
Фарзандои маро дар ток мондам. تو اون درجه موندن که از همین ناخونای فرزندی من خون پریده است.
کوچه های لبریز از پرتو سکنان شهر کلوب رو به تشویش آورده است. آنها میگویند چنین وضعیت سال هاست ادامه دارد.
اگر یکم میمون اومدن شما باید مجبورم فیلم شدن. اگر میمون که نه نمیده اگر ده سال فیلم سیچ کنه قیجور رو نمیده.
ва суҳбат буд ё боздошт. Сарнавишти норӯшани Хайриддини Абдулло, рӯҳонии ҷавони тоҷик ба ватан бозгашт, вале ба дидори пайвандонаш нарасид. барои таҷлили соли нав ба Душанбе омаданд ва ба шуъбаи пулис афтоданд. ба ҳар ҳол, чунин аст иддаои як сокини шаҳри Нора, ки аз шиканҷа шудани якбора се писараш ба тоситони кул шикоят бурдааст. нақли ин модар шунавандаро ваҳшатзада мекунад. изи захмҳо дар рӯ ва бадани ду писари ин зан ҳанӯз намоён аст. ба қавли мусоҳиби радиои Озодӣ, шиканҷа дар ҳузури набираи хурдсолаш сурат гирифтааст. эътилофи зидди шиканҷа мегӯяд аз рӯи шикояти ҷабрдидаҳо дар дуситонӣ санҷиш шурӯъ шудааст. зарангези наврӯшо ва шаҳлои абдулло мавқеи шуъбаи милисаро низ шуниданд.
фарзандои маро дар ток мондам то он дараҷае мондам ки аз ҳамин нохунои фарзанди ман
این مادر از شکنجه سه فرزندش از سوی پلیس نوحیه فردوسی شهری دوشنبه شکایت دارد. با ادعای او شب سال نو یک بار سه پسری او که از نورک به دوشنبه برای تجلیل این جشن آمدند بازداشت و چندین ساعت تحت شکنجه قرار گرفتند.
بچه ما گفتند که گوش کن. تو حضور من ترا میگم تو کشتن لینین با گردن میگیری. میگه خب کردم. گوش کن. تو لینین کشتی؟ میگه خب میکنم میزنن تو لینین کشتی؟ تو نویس که من لینین کشتم؟ میگه من نویشتم لینین کشتم میگه نویشتم بعدم میگه پدر نالا تو چه لینین کشتی لینین ای بابایی تو کلونه
برادران نبیف ها با گمانی دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. به نقل پسران این مادر، آنها را ساعت ها لتوکوب و مجبور کردند متنی را که برایشان داده می شود در ثبت تکرار کنند.
چیزی که ما گفتیم همون شما میکنین. چیزی که ما حاضر در متن می نویسیم همون متن از یاد شما به 10 دقیقه. بعد 10 دقیقه می آیند از یاد کردی. بزیب از یاد کردی از نو. متن ای خیل موندن کمی را قطع سنیمت کرده گیانو. اینا همون متن گفتن. چیزی که اینا چیزی که به یاد معقول همون در سر اینا بودن که انا می خیل بخونین.
پسر بزرگ این زن پرویز نبیوف هنوز در بازداشت قرار دارد، اما دو نفر دیگر آرزو نبیوف 38 ساله و علیشر نبیوف 33 ساله یکی پس از یک و دیگری پس از 2 روز بازداشت رها شدند. بازداشت سه برادر در حال صورت گرفته است که فرزندی 6 ساله یکی از آنها هم همراهشون بوده است.
کودک همین قرار میگوید که کودک همین دادم موش گرفتن و تنه دیوال دا زدن میگه من داد زدم میگه یک تشمه در اینجا دستی من هم یک اینجا من همین تیلا کرد میگه من این خیلی سرم در کجوی زد میگه بعد میگه یک تشمه را خیلی چی کرد و بعدم میگه پیتزا دادو 500 در کیسه موند بعد میگه دادم کجوی میبرم میورم همین خیلی بچم زوره میکنه که پیش بچم در نکنه و میترسه
در شعبه کارهای داخلی فردوسی دو شکنجه برادران نبیف خورو رد کردند. یک نماینده این شعبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت پرویز نبیف 39 ساله با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت و همراه با دو برادرش برای بازپرسی به اداره پلیس آورده شدند. حالا مادر و پسران او علیه چند میلیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی به دادستانی همین ناحیه شکایت بردند.
همکارانی ما این حادثه رو پیگیری دارند و تفصیلات بیشتر به زودی نشر می شود. پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در رابطه با سقوط هواپیما در تهران به رئیس جمهوران ایران و اوکراین برقی تسلیت فرستاده است. دیروز بوئینگ اوکراینی بعد بلند شدن به هوا به زمین افتاد. از میان آنهایی که در داخل هواپیما بودند کسی زنده نماند. بنا به خلاصه خدمات اکتشافی یکی در ممالک غربی و اداره هوانوردی ملکی جمهوری اسلامی ایران، هواپیما با سبب های فنی سقوط کرد. جزئیات بیشتر از خیرمان بخوزاده.
سبب سقوط هواپیمای اوکراینی بوئینگ در ایران مشکل فنی عنوان شد. در این باره با آژانس ریتر 5 منبع در استخبارات ایالات متحده آمریکا، کانادا و یک دولت اروپایی خبر دادند. این فرضیه را اینچنین مفتشان ایرانی تصدیق کرده گفتند که بر اساس ارزیابی های پیشکی محرک هواپیمای مسافربر خراب شده بود. هواپیمای بوئینگ 737 مربوط به شرکت خط‌سیرهای بین المللی اوکراینی روز چهارشنبه چند لحظه بعدی بلند شدن از فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد. این هواپیما با 176 سرنشینش به سمت کیف پرواز میکرد. همه مسافران از جمله هیئت خلبان ها کشته شدند. 138 مسافر با این هواپیما میخواست تا کیف رسیده بعدن به شهرهای دیگر پرواز کند. در میان قربانی ها 63 نفرشان شهروند کانادا و هم دانشجویان دانشگاه های محلی بودند. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو در رابطه با کشته شدن شهروندانش به نزدیکان آنها اظهار تسلیت کرد.
همه آنها دیگر به خانه ها، نزد دوستان و همکاران و آیله هایشان بر نمی گردند. آنها از زندگی امید زیاد داشتند. از نام تمام شهروندان کانادا می خواهم و نزدیکان این نفران که از درگذشت عزیزانشان اندوه عمیق دارند اظهار تسلیت کنم. درد شما تصور ناپذیر است. این یک فاجعه دهشتناک است.
در سقوط هواپیما شهروندان ایران، شوئدیا، افغانستان، بریتانیای کبیر، آلمان و اوکراین درگذشتند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی بعد شنیدن این فاجعه استراحتش در عمان را قطع کرده به خانه برگشت. صبح چهارشنبه او در یک مراجعه تلویزیونی به مردم وعده داد که حتما این قضیه تحقیق می شود.
به شبه در نوبت اول اوکراین باید سببهای سقوط هواپیما را دقیق کند. ما حتما حقیقت را آشکار میکنیم. یک تحقیق موشکافانه مستقل بر اساس معیارهای بین المللی برپا میشود.
نمایندگان شرکت هوایی قبلا گفتند که هواپیما 3.5 سال پیش استحصال شده، تشخیص نقشوی را روز 6 ژانویه گذشته بود و هیچ مشکلی فنی آشکار نشد. روز 9 ژانویه در اوکراین ماتم ملی اعلان شده است.
بینندگان عزیز، تا این لحظه ما برای شما در برای شکنجه شدن سه برادر در شعبه ملیسا گزارش دادیم. همچنین مطلب داشتیم در برای سبب سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران که جان 176 نفر را گرفت. حالا یک آگاهی داریم و بعد از آن در برای کوچه های پر از پرتو شهر کلوب برایتان خواهیم گفت. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. ساکنان شهر کلوب رو سری وقت توزن نکردن پرتوگاه های نزدیم منزل هایشان به داد آورده است. اونها ادعا دارند که خدمات کمونالی در چند ماه یک مرتبه و یا با آمدن یگان منصبداری بلند پایه قطعه های پرتوگاه ها را خالی میکنند. چون این وضعیت به گفته آنها به سلامتیشان نیز تاثیر گذاشته است. محمودجان رحمت‌زاده در این باره گزارش دارد که آن را کیوم ارسیاتو تقدیم میکند.
پرتاوهای سری راه و حیواناتی در جستجوی غذا در پرتاوگاه ها از صحنه های معمولی در کوچه های شهر کلوب است. ساکنان میگویند دیگر عادت کردند که هر روز از کنار این پرتاوگاه ها بی‌فرق گذرند. زیرا به قول آنها مراجعات و شکایتشان در مورد سری وقت تازه کردن پرتاوگاه ها تا این دم نتیجه نداده است.
نکنیمش میگه اون تراکتور مون سرار کن نداره، تراکتور مونی نداره. این خلقا گرتا گشتن هم دیبا که خسون زندگیشون رفته سر. پاگر اگر میمون اومدن شا باید مجبورم فیر شدن. اگر میمون که نه نمیدون اگر ده سال کنیسه هیچ کنی قیجو را نمیگره خواهر جان. ما تو گروش هم بگم خیلی گر پیچینه یا.
ساکنان شهری کلاب میگوین که از بوی بدی پرتاوگاه ها همیشه ناراحتن و حتی شماری از مردم به مریضی های سرایتی گرفتار شدند.
انا زمستون های بونا که سای پشن از سای تاویستون دا بیزار ایجان شدیم راستی گپ بیاین ترزور علاقه نمیتونیم همه بو میگیره نخو که در همی شهر چند قگو فهمیدیم که انا کاروبکا روی کدن برای مصرو کجا کدن اینا؟
اکثر قطعه ها در پرتاوگاه های شهر کلاب لبریز از پرتاو است. همچنان در اطراف قطعه ها پرتاب زیاد جمع شده است. ساکنان میگویند که آنها هر ماه حق بردن پرتاوها را پرداخت میکنند، اما نمیدانند که پولی دادهشان برای چی صرف میشود.
من فکر که این همی گرد گوشه توسن همه همیشه میویم. ده دون زیاد های. ده دون زیاد همی جمعیم. خی نمی وضعیت همیه. همی را همی خیل کنن. یه شرش کنن که لوی نباشه. بعد آورده سر رده نمی پرتویم.
مسئولیت نگاه و بینی اکثر خانه های بلند منزل در شهر کلاب را شرکت های صاحب ملک بر عهده دارند. در ضمن اداره کمونالی شهر کلاب میگوید سبب جمع شدن پرتاب ها در شهر همکاری نداشتن ساکنان با اداره آنهاست.
هر سلامی که مولا روزوری خلق پول نمیتن بعد او جلسه هست که ایما وابستگی ندارم امروز جیو در نزد جیو های گرد اطراف جیو را میروان امروز تواز را یکم تا شهر نما ندارم قدیم همکاری نمیگه قرار رئیس شهر است که مبلغ زوری کنه باید مبلغ زوری نمیگه همه شوارده در جایی پکن در زیمه خیلی
اداره کمونالی شهر کلاب میگوید برای جمع آوری و کشاندن پرتاوها در حدود شهر در یک شبانه روز 6 تن سوزشواری ضرور است، اما حالا آنها از ساکنان با این هدف کمی بیش از 3 تن سوزشواری جمع میارند. این اداره حالا 12 ماشین پرتاب کشانی دارد، اما میگوید برای کشاندن پرتاب‌ها برای این ماشین‌ها 260 لیتر سوزشواری ضرور است، چیزی که اداره کمونالی کلاب فعلا ندارد و ساکنان هم امید ندارند که تپه‌های پرتاب نزد منزلشان در ماه‌های نزدیک پاک کرده می‌شود.
برنامه را ادامه میدیم. خیریدین عبدالله با گذشت 12 روز به منزلش نرسیده است. این روحانی 35 ساله توجیک از روسیه به وطن بازگشته بود، اما به دیدار پیوندانش امکان نیافت. همسر خیریدین عبدالله میگوید او را در بازداشتگاه نگاه میدارند و درباره عیبنامه‌اش به آنها چیزی نگفتند. معلومات آخر در این باره را از زرنگیزی نوروشو میشنویم.
خیریدین عبدالله روحانی 35 ساله تاجیک که در روز پیش هنگام بازگشت از روسیه از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان به بازپرسی دعوت شده بود، هنوز در بازداشت است. پروینه همسر خیریدین عبدالله گفت شوهرش از زمان بازداشت چند دفعه با او تماس گرفته خواسته است دیگر از پایش نشوند. پروینه باور دارد صحبت های شوهرش زیر نظارت و فشار مقامات صورت می گرفت. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 31 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی بازداشت خیریدین عبدالله را رد کرده گفته بودند که او تنها برای صحبت دعوت شده است. کرامت شریفوف حامی حقوق مهاجران سالهای زیاد با خیریدین عبدالله آشنا بوده است. وی بر این باور است که خیریدین عبدالله ضد گروه های افرادگرا مبارزه می برد و بازداشتش غیر قانونی صورت گرفته است.
او با شناسنامه تاجیکی و روسی به نزد زن و فرزندانش آمده بود. برای بازپرسی و بازداشت یک نفر باید قبلا دعوتنامه پیشنهاد می شد.
حالا مقامات وزارت کارهای داخلی از ایروهای هر گونه شرح به سوالها در برای این روحانی جوان خودداری میکند. در همین حال جمعیت مهاجران سیاسی یا سیای مرکزی در روسیه نیت دارد با برگزاری نمایش در مسکو از حکومت تاجیکستان آزادی خیریدین عبدالله را طلب کنند. خیریدین عبدالله که نسبش در سنت ها دوستکف بوده است با فعالیت های علمی و مذهبی خود مشهور است. او تحصیل کرده ای ایران بوده در روسیه کار و زندگی میکرد. در این کشور چند دفعه به جان او سوءقصد هم صورت گرفته است.
و در نویه رشت بر اثر لغزش ترما یک نفر به هلاکت رسیده است. این حادثه روز 7 ینور اتفاق افتاده است. ساکن 20 ساله دهه سیپولینگ را از زیر ترما زنده بیرون کشیدند، ولی هنگام انتقالش به بیمارستان جماعت دهات هویت به هلاکت میرسد. این اولین قربانی ترما در سال نو میباشد. از این پیشتر کارمندان نجات کمیته حالت های فوق العاده همراه با نمایندگان شرکت ایرس کارمند این شرکت را که زیر ترما مونده بودند به آسیب بیرون آوردند. کمیته حالت های فوق العاده به ساکنان کشور هشدار میدهند که در روزهای هوای نامساعد از انجام هر گونه کارهای صحرا چیدن هیزم و شکار خودداری نمایند. با همین فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. بینندگان عزیز، خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش های روز و جالب را در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. یادتان نرود که فردا شما را در نوید بامدادی منتظریم. تا فردا خدا نگهدارتان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. اوکراین روز 9 آنوار ماتم ملی برگزار کرد. پس از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در جنوب غرب تهران که 176 سرنشین و مسافران آن کشته شدند، مقامات هواپیمایی اوکراین در جستجوی جواب هستند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی یک روز پس از حادثه به ملت رو آورده گفت که دولت آماده است با اویله‌هایی که خویشاوندان خود را در فاجعه گم کرده اند همه گونه یاری در کار رساند و آگاه کرد که این فاجعه موضوع نیست برای رسانه‌های اجتماعی و هنگامه و شور اندازی. زلنسکی در یک اظهارات با وسایل اخبار عام روز پنجشنبه 9 آنوار درباره صدمه مرگ‌آور یک هواپیمای بین‌المللی اوکراین گفت:
به شبه برتری برای اوکراین روشن کردن سببهای سرنگونی هواپیما است. ما به شبه حقیقت را خواهیم فهمید. با این مقصد از روی قانونهای بین المللی پژوهش همه‌طرفه و مستقل گذرانده می شود. تفتیش صدمه هواپیما از طرف کمیسیایی که مقامات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است اجرا کرده می شود.
بوئینگ 737-800 که روز 8 آنوار به کیف پرواز میکرد، چندی پس از پرواز با 63 کانادایی، 82 ایرانی، 10 شویدی، 4 افغان، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی، 11 اوکراین از جمله 9 عضو اکیپاژ در فرودگاه امام خمینی تهران سرازیر شد و همه مسافران و سرنشینان آن جان دادند. مجلس نمایندگان زیر نظر دموکرات ها در امریکا نیت دارد در آوازدهی روز 9 آنوار صلاحیت های پرزیدنت دونالد ترامپ را برای انجام عملیات نظامی به ضد ایران محدود کند. وکیلان مجلس گفتند که از شرح کاخ سفید درباره کشتار ژنرال ایرانی قانع نیستند. رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی گفت که آوازدهی برای قطعنامه قدرت جنگ روز پنجشنبه برپا می شود و اعضای کنگرس از قرار دولت در پیوند به عملیات جنگی به ضد ایران و نبودن استراتژی آینده نگرانی جدی و دیرناپذیر دارد. خطنامه وابسته به ترامپ بوده، او را نمی گذارد که در برابر ایران سلاح استفاده کند تا زمانی که کنگرس جنگ اعلان نکند و یا اجازه استفاده نیرو را به ضد ایران ندهد. متن خطنامه که به احتمال زیاد در مجلس زیر نظر دموکرات ها قبول می شود، از نظر تأثیر سبب بحث شده است. دموکرات ها می گویند که این خطنامه به قانون نیروی جنگ سال 1973 ساز نمی آید و اگر از جانب سنات پذیرفته شود، حکم قانونی می گیرد. جمهوری خواه ها می گویند این پیشنهاد که ضرورت امضای پرزیدنت را ندارد، قوه قانونی ندارد. اتحاد اروپا و بلاروس دو سازشی را امضا کردند که بر پایه آن بلاروس ها سبکتر و ارزانتر حق درآمدن با کشورهای عضو اتحاد را پیدا می کنند. سازش اول دادن ویزا و سازش دوم ریادمیسیا و یا بازگردان شهروندان را در نظر دارد. اکنون شهروندان بلاروس امکان خواهند داشت که با مبلغ 35 یورو و در مدت کوتاه‌تری به اتحاد اروپا روادیدی سفر گیرند. این سازش باید از طرف کشورهای اروپا و پارلمان بلاروس قبول شود. دادگاه شهری اندیجان سخنگوی حکومت این شهر گلشنای کوچکارو را در تهمت و تحقیر بلاگر خورشید دلیف عیبدار و تاوان کرد. بر اساس قرار دادگاه کوچکارو 5,575,000 سوم برابر با 590 دلار آمریکا تاوان شده است. رهبری سامانه خبری هومن اوز، روزنامه‌نگار و بلاگر خورشید دلیف دو ماه پیش از سخنگوی شهرداری اندیجان با مقامات حفظ حقوق شکایت کرده بود. کوچکارو در اینترنت درباره بلاگر مواد تحقیر کننده نشر کرده است. سخنگوی شهرداری اندیجان همچنین از کاربران دعوت کرده است که با گروه تلگرام بلاگر وارد نشوند. او بلاگر را خائن، هنگامه‌ساز و عضو حرکت ممنوع حزب تحریر نامیده است. در شهر و ناحیه‌های ولایتی مری ترکمنستان امروزها قبول کودکان به باغچه ادامه دارد. والدان از نوبت پایی‌های دراز در پشت در مؤسسه‌ها و تمعجوعی مسئولان باغچه‌ها شکایت دارند. با گفته والدان اگر آنها رشوه دهند نوبتشان خیلی زود می آید. برای اون که فرزندت به باغچه ناحیه قبول شود باید از 400 تا 1000 منت برابر با 114-285 دلار آمریکا رشوه دهی، ولی اگر با باغچه شهری باشد مبلغ رشوه از 1000 تا 2000 منت از 285 تا 570 دلار آمریکایی خواهد بود. اظهار داشت یکی از والدان به شرط فاش نشدنی نامش. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org. در تاجیکستان قانون درباره مبارزه با اکستریمیسم به اجرا درآمد که به گفته مقامات راه‌های نوی پیشگیری از افراط‌گرایی را در نظر دارد. قانون را ماه دکبر سال 2019 وکیلان پارلمان قبول کرده بودند، اما جزئیاتش معلوم نبود. با نشر قانون در مطبوعات رسمی تاجیکستان در آغاز ماه ینور امسال تفصیلات قانون دسترس عموم گردید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در قانون نو مقامات شرح دادند که کی را همچون افراط‌گرا می‌شناسند و کدام عمل‌ها همچون افراط‌گرایی تفسیر می‌شود. بعضی از حامیان حقوق قانون را برای پیشگیری از افراط‌گرایی در کشور مهم می‌شمارند، اما از آن نگرانند که در سند مفهوم افراط‌گرایی به طور پر و فهم و شرح داده نشده است و می‌توانند مورد سوء استفاده مقامات قرار گیرد. بنا به قانون نو مقامات تاجیکستان عمل‌های زیرین را همچون افراط‌گرایی می‌شناسند: عملهایی که به نااستوار کردن امنیت ملی و قابلیت دفاعی دولت، دعوت عمومی با راه زورآوری غصب نمودن حاکمیت دولتی یا با راه زورآوری تغییر دادن ساختار کنستیتوسیونی، حرکتهایی که به برانگیختن کینه عداوت ملی و نژادی، محلگرایی یا دینی و مذهبی روانه شدند. اما قانون نو بعض مفهومها را نه مشخص بلکه در شکل وسیع پیش بینی کرده است. از جمله دقیق نیست کدام عملها به نااستوار ساختن امنیت ملی و قابلیت مدافعی دولت داخل می شوند. همین نامعینی به گفته شهرت قدرت و حقوقشناس تاجیک باعث می شود که از قانون سوء استفاده صورت گیرد و با بهانه مبارزه با اکستریمیسم افرادی گوناگون اندش و منتقد زیر ضربه روند.
همه مقاماتی که در این قانون هم همچون سوبژکتی که با اکستریمیسم به وسیله مقاومت میکنند نشان داده شدند، اونا می توانند همین مفهوم اکستریمیسم رو استفاده برده با همه یکی با شخصانی که با فکر و عقیده گوناگون دارند، با روشن فکر و با تشکیلات و با حزب سیاسی که یکی با عقیده بیم که پیش گرفته حکومت راضی نباشند و که حکومت نتواند، خلاص دیگر هر کسی که خواهد با در اکستریمیسم
مقامات به این انتقادها پاسخ ندادند. مؤلفان قانون میگویند هدف اساسی با طلبات و چالش های زمان مطابق کردن قانون و هم مطابق کردن آن با سندهای بین المللی مبارزه با افراط‌گرایی است. حاتم نظرزاده معاون اول دادستان کل تاجیکستان آخر ماه نوامبر سال 2019 هنگام شرح قانون در پارلمان گفته بود:
قانون عمل کننده جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد اکستریمیسم افراط‌گرایی 8 دکبر سال 2003 یعنی 16 سال قبل قبول شده، در این دوره وضع سیاسی منطقه و جهان تغییر یافته و طور جدی فعال شوی گروه های اکستریمیستی مشاهده می گردد که قانون عمل کننده به این تهدیدهای زمان نو جوابگوی نمی باشد.
قانون نوی مبارزه با افراط‌گرایی به خدمات علاقه تاجیکستان حق داده است که همه سامانه و شبکه‌های اجتماعی را زیر نظارت بگیرد و در حالت لازمه دسترسی را به آنها محدود کند. همچنین بار اول قانون مقامات را موظف کرده است که به افراط‌گرایی نه تنها در داخل کشور بلکه در میان مهاجران نیز مبارزه برند. اینچنین سند به دادستان کل حق داده است یکجا با وزارت امور خارجه برای در سطح بین‌المللی اعتراف کردن سازمان‌هایی که تاجیکستان آنها را اکستریمیستی شناخته است تلاش ورزند. حکومت تقریبا 5 سال باز تلاش دارد که جامعه جهانی حزب حالا در تاجیکستان مبنی نهضت اسلامی را همچون سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعتراف کند، اما تا حال پاسخ مثبت نگرفته است. قانون مذکور همچنین پیش بینی کرده است که هنگامی در اینترنت آشکار نمودن ترغیب اکستریمیسم، دسترسی به چنین اطلاعات فوراً قطع یا محدود کرده می شود. اعتراف مواد همچون مواد اکستریمیستی مثل قبل بر اساس خلاصه تشخیص نهادهای رسمی از جمله مرکز اسلام شناسی و کمیته دین صورت می گیرد. برخی از سازمان‌های حامی حقوق از مقامات تاجیکستان انتقاد می‌کنند که با بهانه مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم، آزادی دینی شهروندان را نقض می‌کنند. کمیسیون آمریکا آید با آزادی دینی در گزارش سال 2019 نوشت حکومت تاجیکستان نگرانی‌هایش را از افراط‌گرایی اسلامی برای اساسناک نمودن عمل‌های خود به ضد شخصانی که در فعالیت‌های معین دینی و سیاسی اشتراک می‌کنند استفاده می‌کند. مقامات همواره چنین انتقادها را رد کرده‌اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ترامپ تهدید شروع جنگ با ایران را از بین برد و یا آیا این آخری کار است؟ در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اشاره کرد که در نزاع با ایران از موقع عدم توسعه اختلاف ها کار میگیرد و علامت داد که در تلاش انتقام گیری برای حمله های موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه های آمریکایی در عراق نیست. در حالی که جهانیان منتظر دریافت پاسخ کلیدی این سوال بودند که تا کجا خاور میانه در آستانه یک جنگی نو قرار دارد، ترامپ در سخنرانیش حرفای آمیخته درباره فعالیت های تروریستی ایران و هم ضرورت صلح و همکاری به زبان آورد. زمانی که ترامپ سخنرانی میکرد، معاون پرزیدنت مایک پنس، کاتب دولتی مایک پامپئو، وزیر دفاع مارک اسپر و دیگر رهبران نظامی و سیاسی در اطرافش بودند. اظهارات ترامپ شام 8 انور 10 دقیقه ادامه کرد. او گفت:
ما امکانات پاسخ دادن به حمله های ایران را بررسی میکنیم و ایالات متحده آمریکا بلا فاصله تحریم های ایلاوگی اقتصادی بالای رژیم ایران را تحمیل میکند. تحریم های پرقدرت تا زمانی که ایران تغییر رفتار نکند پابرجا میماند.
ترامپ با اینکه خیلی روشن گفت ایالات متحده آمریکا با موشک های بزرگ، پرقدرت، دقیق کشنده و با سرعتش توان نابود کردن هدف ها در ایران را دارد، گفت راه حل نظامی در اولویت قرار ندارد. او گفت واقعیت این که ما چنین سلاح و تجهیزات عظیم داریم به آن معنا نیست که باید از آن استفاده بریم. ما آن را استفاده کردنی نیستیم، گفت ترامپ و افزود:
به مردم و رهبران ایران، ما می خواهیم که شما آینده و یک آینده خوب داشته باشید، آنی که شما سزاوارش هستید. شکوفایی وطن و آسایش در روابط با کشورهای دیگر جهان. ایالات متحده آمریکا آماده است همه آنهایی را که در جستجوی صلح هستند و آغوش بگیرد.
تحلیلگر مسائل سیاسی الکس وتانکا میگوید که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در فکر سازش نو با ایران است که مربوط به برنامه هسته این کشور میشود، چون این موضوع در اختلاف های میان دو کشور محوری میباشد. وتانکا گفت حرفای پرزیدنت درباره این که ایران میتواند یک کشور بزرگ باشد به معنای بازگذاشتن در حل دیپلماتیک قضیه است. تحلیلگر به این باور است که قدم اول را در این معامله احتمالی نخست ایران گذاشت، چون در موشکباران پایگاه های آمریکایی در عراق روز چهارشنبه که در پاسخ به کشتار روز 3 انور رهبر نیروهای قدس ایران قاسم سلیمانی بود، هیچ یک نفر کشته نشد. و تنکا میگوید ایالات متحده آمریکا و ایران به خط جنگ نزدیک شدند و وقتی دیدند که در آن طرف خط چی است، از این چیز خوششان نیامد. ولی تحلیلگر دیگر دلیا دستکایه که مرکز سیاست جمعیتی خاورمیانه را رهبری میکند، گفت پرزیدنت اشاره کرد که تغییر سیاست نمی شود. او گفت در حالی که او به دیپلماتیا دلگرمی نشان داد و از بازداشته شدن میزان اختلاف ها صحبت کرد، امیدوارم که چیزی بیشتر از تنها یک صحبت هم کرده می شود، گفت تحلیلگر. ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش جنرال ایرانی را مسئول ترکش حمله های نظامی بالای هدف های آمریکا نامید و گفت که حمله موشکی به پایگاه آمریکا در عراق در آخر دکمبر پارسال و هم یوریش به سفارت آمریکا در بغداد از جانب قاسم سلیمانی تشکیل شده بود و این شخص به گفته او به جان آمریکایی ها تهدید میکرد. کشتار جنرال ایرانی جامعه جهانی را تکان داد، چون اکثریت از خطر شروع جنگ در میان دو کشور نگران شدند. ولی کشتار جنرال ایرانی را دموکرات های آمریکا انتقاد و در درستی تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن این شخص شبهه بیان کردند.
شرار خواهد مان از بیسادم سیدار خواهد مان از نگاهم شرار خواهد مان از بیسادم سیدار خواهد مان در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد مان در کنار
مووینی اولی یووری کتیب دولتی ایالات متحده امریکا در آسیای جنوبی و مرکزی الیس اویلز شامی هفتم یانوار در دوشنبه در یک صحبت اختصاصی به چند سوالی رادیوی آزادی پاسخ گفت. خانم الیس اویلز گفت حکومت امریکا نمیخواهد افغانستان از سوی هیچ گروه یا کشور به حیث میدان مبارزه ها استفاده شود. این دیپلماتی امریکایی آزادی بیان را برای رشد کشورها مهم دانسته، همچنین تاکید داشت که ایالات متحده کمک هایش برای تامین امنیت در مرز را ادامه میدهد. من سروینوز روحلون نخست از او پرسیدم که از بس که هدف اساسی او از این سفر همکاری های امنیتی در منطقه است، میتواند بگوید که حالا باید کدام نگرانی های امنیتی در منطقه به نوبت گرفته شوند؟
Well, thank you for the opportunity to speak today. It's I served first in Tajikistan.
پیش از همه تشکر برای فراهم آوردن امکانیت این صحبت. من بار اول در تاجیکستان در سالهای 1992-94 فعالیت داشتم و آن زمان در تأسیس سفارت آمریکا در تاجیکستان سهم گرفتم و امروز امکان داشتم پیشرفت‌های تاجیکستان را در حل بسیاری از مشکلات در دوام 20 سال اخیر با چشم خود ببینم و من از این امکانیت استقبال میکنم و هم از آن که در دیدارهای امروز از دستاوردهای تاجیکستان گفتم، از جمله از آن که اکنون میتواند مردم را با نیروی برق تامین کند و همچنان از تلاش‌های آن برای رشد اقتصادی نشان می‌دهد. و البته ما در این گفتگوها با چالش‌های نیز تمرکز کردیم که از بی‌ثباتی در افغانستان گرفتار جنگ دیر ساله منشأ می‌گیرند و پیام به مقامات دولت این بود که ایالات متحده به امنیت تاجیکستان تعهد قوی دارد. یک دلیل آن همکاری اعلای دو کشور در تامین امنیت مرزی است. ایالات متحده برای تقویت امنیت مرز زیاد از 200 میلیون دلار کمک کرده است و توانستم به مقامات دولتی اطمینان دهم که آمریکا هیچ کجا رفتنی نیست. ما در مبارزه با تروریسم در افغانستان صادقیم. ما باور داریم که افغانستان دیگر هرگز به حیث پایگاه تروریسم استفاده نشود. فرق ندارد ضد تاجیکستان، ضد ایالات متحده و یا همپیمان های ما.
ما از حکومت تاجیکستان می شنویم که بعضی از فشارها به مطبوعات مستقل و آزادی بیان به سبب نگرانی های امنیتی است. مثلا چندی از خبرنگاران رادیو آزادی برای چند ماه و یا تقریبا یک سال است منتظر اکریدیتاسیا و یا اجازه برای کار هستند. ضمن ملاقات ها شما این مسئله را هم مطرح کردید و پاسخ به آنها چی بود؟
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی، ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبرد فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه‌های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است، مخصوصا که تاجیکستان با سلسله معرکه‌های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی وارد می‌شود، داشتن بحث‌های باز و آزاد مخصوصا مهم است.
مشکلات با ایران و افغانستان اهمیت همکاری آسیای مرکزی با آمریکا و در عموم غرب را زیادتر می‌کند. آیا این همکاری‌ها تا کنون ثمره بخش بودند و آیا مانع‌های ژئوپلیتیکی هستند که نمی‌گذارند کشورهای منطقه مستقلانه تصمیم بگیرند؟
I think there's tremendous potential for C5 cooperation.
به نظر من در جاده تقویت همکاری ها در دایره پلتفرم C5 جمعی یک امکانیت عظیم جای دارد. هم همکاری با این کشورها و هم همکاری با ایالات متحده و همسایگان آن. یک مثال خوبی را از تجربه گفته می توانم. پس از سری حکومت ازبکستان آمدن محترم شوکت میرزیایف، امکانیت های بزرگ برای منطقه فراهم شد تا به هم آید. اکنون باید کشورهای منطقه از این امکانیت ها، خصوصا از باز شدن حتی و فراهم آمدن امکانیت همکاری های مستقیمی بین همدیگر خوب استفاده کنند. من فکر میکنم که برنامه کار خیلی مهم است. ما علاقه همکاری های اقتصادی را بررسی کردیم. اینچنین مسائل مبارزه با تروریسم در مرکز توجه ما قرار دارد، مخصوصا وقتی که کشورهای آسیای مرکزی در راه برگردانیدن جنگیان خارجی به کشورهای خود قدم های جسورانه میگذارند و تاجیکستان میزبان و رهبری گروه کاری مسائل امنیتی در دایره C5 جمعی یک است و در این چهارچوب ما هم چنین می توانیم در مسئله افغانستان گفتگو کنیم. همچنین در این پایگاه همه گونه روابط مردمی نیز هست، از جمله صاحب کاری که ما باید معین کنیم و از آن نگرانی میکنیم که سازمان های میخواهند انتخابات های تاجیکستان را محدود کنند یا در راه همکاری آن با جامعه بین المللی مشکلات پیش آورند. من همچنین از طرحهای اقتصادی ناکفایت اظهار نگرانی میکنم، از برنامه های اقتصادی که معیارهای بین المللی اکولوژی یا حقوق کارگر را پایمال میکنند. ما بر اینیم که آمریکا استوارترین و سودمندترین طرحهای دراز مدت را پیشنهاد میکند که برای هر دو، هم تاجیکستان و هم شرکت های مربوطه، بیشترین درآمد را میآورند.
چین یکی از قدرت های اساسی در منطقه است و در طرحهای اقتصادی و اجتماعی بسیار فعال است و بسیاری از این طرحها را گرفته است. بعضی از متخصصان میگویند روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند، چون کشورهای غربی به آسیای مرکزی چندان توجه ندارند.
من با چنین ارزیابی راضی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پلات تجارتی امریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران امریکایی به امکانات های سرمایه گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان امریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بوده است تا فضای جالبتری سرمایه گذاری خارجی را در اینجا به وجود دارد. به فکر من اشتباه است اگر بگویم که این کارها عملی نمیشود. برعکس ما بین اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانات های سرمایه گذاری و مناسبت های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد و پایگاه 35+1 یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و امریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتب دولتی پومپئو سروری کرد یک پایگاه عالی است که به ما امکان میدهد همکاری منطقه‌ای کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و طوری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن راهیابند و پیوند شوند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
اولین مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی اید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله در شهر دوشنبه دایر میگردد. در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که 8 ژانویه در تایلند شروع شد، 16 دسته منتخب المپیک قاره شرکت دارد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. اولین مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی اید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله از 24 تا 29 ژانویه در شهر دوشنبه دایر می‌گردد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی اید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله با اشتراک 6 دسته منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان برگزار می‌شود. دسته منتخب دختران تا 19 ساله تاجیکستان در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اید به فوتزال با رهبری سرمربی شیرزاد جمعایف اشتراک می کند. قربانگل قربان و بهترین مربی لیگ فوتبال زنانه در سال 2019 در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر در تاجیکستان به رشد فوتبال زنانه توجه زیاد ظاهر کرده می شود.
و علاوه خصوص برای زنها دختران دستگیری زیاد است. کوشش میکنم که باز هم بیشتر در ساحه ورزش بخصوص فوتبال سهم خود را گذارم.
انجمن فوتبال آسیای مرکزی که سال 2014 تأسیس یافته است، فدراسیون فوتبال 6 کشور منطقه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می‌سازد. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان از ماه اپریل سال گذشته وظیفه پرزیدنت انجمن فوتبال آسیای مرکزی را به ذمه دارد. خبر دیگر، در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که 8 ژانویه در تایلند شروع شد، 16 دسته منتخب المپی شرکت می‌ورزد. آسیای مرکزی را تنها دسته منتخب المپی ازبکستان نمایندگی می‌کند. فوتبالبازان ازبک اولین بازی خود را در گروه سی مقابل تیم ایران انجام می‌دهند. روز 8 ژانویه در دور اول مسابقه 2 بازی در گروه ای دایر گردید. منتخب تایلند دسته بحرین را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد. بازی میان دسته های منتخب المپی عراق و استرالیا با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. باید گفت که جایزه داران قهرمانی آسیا در تایلند به حق شرکت در المپیاد سال 2020 در توکیو مشرف خواهند شد. ولی دسته منتخب المپی تاجیکستان که ماه مارس سال گذشته در شهر تاشکند در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه F با 4 امتیاز جای دوم را اشغال کرد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شد. منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش تیم هندوستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده، بازی دومش را با تیم میزبان ازبکستان با حساب 0-0 انجام داد. دسته‌های منتخبی المپیک ازبکستان و تاجیکستان 4 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ‌ها منتخب ازبکستان در گروه F جای اول را کسب نموده به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 راه پیدا کرد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکاران تاجیک که تا حالا به بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو راحت نگرفتند، از آغاز موسم امسال برای به دست آوردن راحت تلاش خواهند کرد. نخست ورزشکاران تاجیک در رشته جودو به رقابت می‌پردازند. 8 پهلوان تاجیک در مسابقه بین‌المللی گرندپری جودو که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل آویو برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین‌المللی جودو، در گرندپری تل آویو اشتراک بیش از 600 گوشتگیر از 93 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه 8 ورزشگر دولت‌علی نظرعلیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف، کمرانشاه استوپیریان، سعید جلال سعیدف، شکرمامد میرمامدف و تیمور رحیمف در سبقت مردان نمایندگی خواهند کرد. غالبان و آنهایی که جایهای دوم و سوم رو میگیرند با جز از مدال با جایزه های مالی با مبلغ از 1000 تا 3000 دلار سرفراز می شوند. همچنین شرکت کنندگان گرندپری تل آویو صاحب امتیازهای المپی می گردند. زمنان در همین حال در ردبندی المپی از میانی گوشتگیران تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کمرانشاه استوپیریان و تیمور رحیمف زینه‌های بلندتر را اشغال کردند و برای گرفتن راحت‌های المپی امکانی خوبتر دارند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در سامانه رسمی خود رویخط شهرهایی را که در آنها جام آسیا سال 2023 در چین دایر می‌گردد نشر کرده است. این رویخط را اسوسیاسیون فوتبال چین پیشنهاد نموده است. در رویخط نام 10 شهر چین که در آنها بازی‌های جام آسیا آید به فوتبال برگزار می‌شوند ذکر شده است: پکین، تیانزین، شانخای، چونسین، چندو، سیان، دالیان، سینداو، سیامین و سوچو. چین برای بار دوم در تاریخ جام آسیا را برگزار خواهد کرد. اولین بار این مسابقه بزرگترین قطعوی در این کشور سال 2004 دایر شده بود. مسابقه نوبتی ماه‌های ایون ایول سال 2023 دایر می‌گردد. در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 که در یک جایگی با مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 جریان دارد، 40 دسته شرکت می‌ورزد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دوم به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا میکنند. اینچنین صاحب راحت ها به جام آسیا 2023 میشوند. یادآور میشوم دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت دارد. منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم تلاش می‌ورزند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان میگوید در دایره آمادگی به بازی های باقی مانده مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 منتخب تاجیکستان با تیم ملی ایران بازی دوستانه انجام میدهد.
خوشحالیم که دسته قوی کره ایران به ما پیشنهاد بازی دوستانه کرد. ماه ینور ما با تیم ملی ایران دیدار انجام میدهیم. مقصد داریم تمام فوتبال بازان اساسی را به هیئت جلب کرده حالت فعلی دسته را از نظر گذرانیم.
در سه بازی باقی مانده مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 در گروه F منتخب تاجیکستان 26 مارت در دوشنبه با منتخب مغولستان، 4 ایون در مهمانی با دسته ژاپن و 9 ایون در میدان خود با تیم میانمار رقابت خواهد کرد. سون خین مین حملگر 27 ساله باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبال بازی آسیا در سال 2019 که آن را نشریه ورزشی اینترنتی فوکس سپورت ایشیا تأسیس داده است اعلان گردید. برای این جایزه 24 بازیگر داوطلب بودند. سون خین مین 258 امتیاز گرفته است. سال گذشته او در هیئت تاتنهم در 48 بازی 20 گل زده برای به فینال لیگ قهرمانهای اویفا برآمدن باشگاهش کمک کرده است. تاتنهم در بازی نهایی از لیورپول شکست خورد. در رای دهی نمایندگان نشریه های بزرگترین قاره آسیا اشتراک کردند، ولی این جایزه به جایزه فوتبال باز سال در آسیا که آن را AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا می سپارد هیچ گونه علاقمندی ندارد. ضمناً جایزه AFC نیز پارسال به حملگر سون خین می سپرده شده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سابق دروازه‌بان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به وظیفه سرمربی باشگاه لیگ عالی ختلان باختر تعیین شد. این متخصص 48 ساله در این وظیفه مهراب زاوربکوف را که به دسته 4 موسم اخیر رهبری کرده است عوض نمود. ختلان سال گذشته در مسابقه لیگ عالی تاجیکستان با 24 امتیاز در بین 8 دسته در جایگاه هفتم قرار گرفت. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف پیشتر در این باشگاه که آن زمان وخش نام داشت به حیث سرمربی فعالیت کرده است. تحت رهبری او وخش سال 2009 مدال های طلا و سال 2010 مدال های برنجی قهرمانی تاجیکستان را به دست آورده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او اصلا به جوانان تکیه می کند و به دسته بازیگران جوان و ماهر را دعوت می نماید تا که در آینده آنها به هیئت منتخب تاجیکستان داخل شوند.
بازیگران جوان کار کردن در کن، چون که آینده فوتبال تاجیک من فکر میکنم در دست خودیم جوانان است و در آینده آرزو داریم که دسته ما را دستگیری میکنم و بازیگران جوان بالایقدر را تربیه میکنیم.
اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در تاجیکستان همچون دروازه‌بان ماهر معروف است. او سال 2003 بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. وی سالهای زیاد کپیتان یا سرتیم منتخب ملی تاجیکستان بود. حبیب‌اللهیف در هیئت دسته منتخب ملی کشور سال 2006 برنده جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است. مسابقه زمستانه اوید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانف سابق بازیگر دسته های پامیر دوشنبه بخش قرغان تپه و ایریگاتری دوشنبه با پیروزی تیم های وویلون رمیس اسپیچک و ارشب سیم خاتمه یافت. این مسابقه انعنوی که برای بار 28 در شهر دوشنبه دایر شد میانی علاقمندان و سابقه‌داران فوتبال برگزار گردید. در سبقت علاقمندان فوتزال دسته وویلون که در بازی نهایی بر تیم دیفاکتو با حساب 4-2 غلبه کرد مقام اول را کسب نمود. در سبقت سابقه‌داران 40 ساله و از آن بالا دسته رمیس اسپیچک در بازی نهایی بر تیم وویلون با حساب 7-2 پیروز شد. در سبقت سابقه‌داران 60 ساله و از آن بالا دسته ارشب سیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی غالب گردید.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
لایق رجبوف رزمکار 29 ساله تاجیک در محاربه‌های آمیخته در شهر نیویورک از حریف برزیلیگی خود شکست خورد و $1,000,000 جایزه را از دست داد. بسیاری از هواداران او پس از انجام این سابقه در شبکه‌های اجتماعی نوشتند با وجود ناکامی لایق رجبوف برای آنها قهرمان است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سابقه رجبوف با نتان شولت ورزشکار برزیلی در دور نهایی پروفشنال فایت لیگ ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع شد. هزارها نفر در تاجیکستان این بازی را انتظاری داشتند و در شبکه‌های اجتماعی از لایق رجبوف هواداری کردند. رقابت برای شاه جایزه و $1,000,000 صورت گرفت. لایق رجبوف با نتان شولت در 5 دور 5 دقیقه با هم رقابت کردند. لایق در دور اول و دوم فعال بود و ورزشکار برزیلی بیشتر خود را از ضربه‌های حریفش حمایت می‌کرد، اما در دورهای منبعده ورزشکار برزیلی فعالتر شد و چند بار تلاش کرد با راه نکاوت و یا خفه کردن لایق رجبوف را شکست دهد. رجبوف چند مرتبه این خطر را پس سر کرد و تا دور نهایی سبقت را ادامه داد. اما بر اساس خلاصه داوران لایق رجبوف از نتان شولت با نتیجه 44-48 شکست خورد. نتان شولت رزمکار برزیلی صاحب کمربند و $1,000,000 جایزه گردید. این نماینده برزیلی از ورزشکاران قوی در این نوع ورزش دانسته می شود. با گفته کارشناسان و مخلصان لایق رجبوف در دورهای اول و دوم قوه خود را زیاد صرف کرد و همچنین بیشتر به حمله تلاش کرد و خود را کمتر از ضربه های رقیبش حفظ می کرد. لایق رجبوف پس از سبقه در صحبت به رادیوی آزادی گفت شکست او سبب دارد و برای آن که نتوانست انتظار مخلصان را برآورده کند عذر می پرسد.
من البته در اینجا سلامتی من بود، برای که من قبل از 20 روز پیشتر به همین محاربه ماندن، من کمتر جراحی برداشتم، در پام زخم گرفتم و هر روز با این برادرهایی که یک جایت چیز تمرین میکنیم کم چیز کردیم، تبابت کردیم، به هر رو گفتن کسی مسئلیت داد که در آبی نمک دارگیر خوب میشه یا که اگه نمود مز کریم هاشک خوب میشد، همین خیلی کردم، متاسفانه ساز نشید.
لایق رجبوف همچنین گفت حالا بجز از اکبر جان قربانوف رهبری کلوب اکبر دیگر سرپرست ندارد و یگان شرکت در تاجیکستان با او تبلیغ مالش را پیشنهاد نکرده است.
شنیدم که چقدر مردم منتظر این محاربه هستند. البته این خیلی یک موتیواسیون کلان میدهد. من خودم منتظر نبودم که مردم تا این درجه هواداری میکنند. البته لیکن متاسفانه این محاربه رو من باختم تا اینکه نتوانستم مردم تاجیکستان خودم رو مقصد با این محاربه خرسند کنم. البته میخواستم از همه آنها بخشش پرسم.
این ورزشکار که با تخلص جگوار پاو در رقابت ها شرکت میکند تا حال در 15 رقابت دیگر شرکت داشته است و در 13 حالت پیروزی به دست آورده است. اما با شکست خوردن در مسابقه اخیر رکورد لایق 13 غلبه، 2 شکست و 1 مساوی گردید.
مسابقه موسو قدامف ورزشگری توجیک در شب نبرد اوید به محاربه های آمیخته در کابل بر امران ترقی از افغانستان غالب آمد. این مسابقه با شرکت 8 ورزشگر از افغانستان، بلاروس و ایران شب 2 ینور در کابل دایر گردید. در نبرد اساسی این مسابقه دو ورزشگری 23 ساله موسو قدامف و امران ترقی وارد قفس شدند. موسو که زاده تاجیکستان است و فعلا در بلاروس به سر می برد، این کشور را نمایندگی کرد. او از آغاز رقابت با سلسله ضربه های سخت امران را افتاند و هجومش را ادامه داد. حکم بنابر برتری کامل موسو رقابت را قطع نمود. همین طریق موسو قدامف در ثانیه 26 راوندی اول با نکاوت تکنیکی غالب شد. او بعد پیروزیش گفت:
زحمت فلان معلومه که اونا مرا تیار کردند، این هم از زحمت اوناست. میخوام که باز هم اینجا برآمد کنم. بسیار معقول مدعی جوامد، بسیار مردم میمانواز از سرامت کلان شما دارم.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شام پرت افغانستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر.